دعوت میکنم.
آثار خود را به تارنمای اختصاصی جشنواره به نشانی podcastfestival.ir ارسال کنید. مهلت ارسال آثار به دبیرخانه 30 آبان ماه 1402.
صبح چهارشنبه 17 آبان ماهتون پر از تلاش و امید و بهروزی. سپاس که همچنان با بخش نخست برنامه های رادیو نمایش همراه هستید و اما نوبت میرسه به امیر ارسلان نامدار که قسمت 15 رو به مدت حدود 30 دقیقه از همین حالا تقدیمتون میکنیم.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
امیر ارسلان نامدار، نویسنده محمد علی نقیب الممالک، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر، بازیگران به ترتیب اجرای نقش محمد آقا محمدی، حمید یزدانی، علی میلانی، مهرداد عشقیان و رضا عمرانی در نقش امیر ارسلان. کارگردان جواد پیشگر، افکتور محمد رضا قبادی فر، صدا بردار جعفر جودتی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت 15.
به نام خداوند جان و خرد، چزو برتر اندیشه بر نگذرد، خداوند رای و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. سلام و درود به شما شنوندگان عزیز. شنیدید که راویان اخبار، ناقلان آثار و توتیان شکرشکن شیرین گفتار چنین حکایت کردند که امیر ارسلان فرزند ملک شاه رومی با دیدن تصویر فرخلقا دختر پتروس شاه فرنگ عاشق او می شود و فرخلقا نیز با دیدن تصویر امیر ارسلان دلداده وی می شود، با نام و لباس مبدل عازم فرنگ می شود تا به وصال برسد. در فرنگ اتفاقات زیادی برای او می افتد تا بالاخره موفق به دیدار وی می شود، اما نیرنگ های قمر وزیر باعث می گردد بین آنها جدایی بیفتد. با اینکه فرخلقا و شمس وزیر، وزیر پتروس شاه، بارها به وی گفته بودند از افشای نام و هویت خیش نزد قمر وزیر خودداری کند، فریب حرف های او را می خورد و بدون اینکه به وصال فرخلقا برسد آواره کوه و بیابان می شود. قمر وزیر همه این کارها را کرده است تا فرخلقا را تصاحب کند. امیر ارسلان در باغی فرخلقا را در بند می‌یابد که اسیر قمر وزیر است. امیر ارسلان قصد کشتن وزیر را می‌کند که ناگهان دستی از میان ابرها می‌آید و او را نجات می‌دهد. 10 شبانه روز در بیابانی سرگردان می شود تا اینکه از قلعه‌ای به نام قلعه سنگ و فولادزری دیو سر در می آورد. در آنجا دیو قمر وزیر را چون سگی به بند کرده است. همینطور دختری به نام ماهرخ را. امیرارسلان می‌گریزد و بعد از چند روز از شهری به نام لعل سردر می آورد. شمس وزیر در هیئت پیرمردی پاردوز او را به دکانش دعوت می کند. پاردوز هر چند ساعتی یک بار به باغ پشت دکان خود می رود و به سگی تازیانه می زند. همان شب امیرارسلان دلش به حال حیوان می سوزد و آزادش می کند. حیوان به او حمله می کند و او می گریزد. پیرمرد پاردوز را به شدت زخمی می کند. پادشاه لعل تصمیم می گیرد امیرارسلان را دار بزند. همه ابزار مهیاست که ناگهان طوفانی می شود و دستی امیرارسلان را می برد. و حالا ادامه داستان دلنشین امیرارسلان نامدار را بشنوید.
اجالتاً از کشته شدن خلاص شدی، حال جلوتر بیا، جای تو پایین بارگاه نیست.
سپاسگزارم پادشاه.
جوان، بدان که اینجا خاک پریزاد است و این شهر از بناهای سلیمان نبی است. نام این شهر شهر صفا است و نام این مملکت هم دشت صفا است و نام من هم ملک اقبال شاه است. ما از جنس پریزادیم و جز تو آدمیزادی در این شهر نیست. من به وجود تو محتاج شدم و فرستادم تو را آوردند. حالا تو بگو بدانم، تو ملک ارسلان شاه پسر ملک رومی هستی یا تو را عوضی آوردند؟
قربانت گردم، بنده تاجرم و خواجه فیروز نام دارم و ملک ارسلان رومی را نمی شناسم.
فرزند، اگر می ترسی ما دشمن تو باشیم و نام خودت را پنهان می کنی، بدان سر مویی در این شهر کسی با تو دشمن نیست. گرهی در کار ما افتاده که فقط با دستان تو گشوده می شود. تو را محض این مطلب به اینجا آورده ایم.
پادشاه ها، من که عرض کردم فیروز هستم.
من وزیری دارم که به محض دیدن تو را می شناسد و اگر تو را دید و گفت خواجه فیروزی، دوباره به دست دیو می دهم. آصف وزیر.
قربانت گردم، در خدمتم.
افریتی فرستادیم به دنبال ملک ارسلان رومی. به نشانی های تو این جوان را در شهر لعل از بالای دار ربوده و آورده است. هرچه می کنیم اقرار نمی کند که امیر ارسلان است.
جوان، در خدمت پادشاهان دروغ گفتن خوب نیست. دروغ نگو، راستی آور که شوی رستگار، راستی از تو ظفر از کردگار. پادشاه، این جوان خیلی خوب کرده که به شما بروز نداده است. هنوز که به درستی شما را نشناخته است، چرا نام خودش را بگوید در صورتی که چشمش هم از حیله های قبر وزیر ترسیده است؟ لازمش این است که بفرمایید او را به حمام ببرند تا پاکیزه شود، بعد بیاید و در خلوت هر چه از او میخواهید بپرسید.
سپس امیرارسلان رفت که تن پاکیزه کند. از حمام بیرون آمد، لباس پوشید، تاج بر سر نهاد و غرق دریای در و گوهر شد و به اتفاق غلامان به باغی رفت. در نظر آورد یکی طرف باغ، لاله فروزنده در او چون چراغ، نار و به حسیب شناور شده، سر و گل و بید به هم بر شده، نرگس سرمست به طرف چمن، عربده جو یاسمن و نسترن، بر سر هر شاخ سراگندهی، عقل بری هوش ربایندهی.
جوان، هرچه در بارگاه اصرار کردم بروز ندادی، تا تو را به خلوت آوردم تا راست بگویی کیستی. تو را به غیرت و مردانگیت، به آن کسی که این حسن و جمال را به تو داده، راست بگو کیستی. اگر امیر ارسلان رومی هستی بگو.
قربانت کردم، کمال بیادبی است در حضور پادشاه دروغ گفتن. اگر امیر ارسلان بودم دردم چه بود که بروز ندهم و نام خود را پنهان کنم؟ به شما گفتم که خواجه فیروزم. من امیر ارسلان را ندیدم، لیکن خود را کمتر از او در زور بازو و شجاعت نمیدانم. بفرما هر خدمتی که داری.
جوان، بچه بازی میدهی؟ این را بدان که مشکل من بجز امیر ارسلان به دست احدی حل نمیشود. یقین هم میدانم تو امیر ارسلانی و سبب این که بروز نمیدهی نمیدانم چیست.
از کجا یقین میدانی من امیر ارسلانم؟
از این فقره بر من معلوم شده است که وزیر من تا به حال دروغ نگفته است. اگر بر من ثابت نشده بود، تاج شاهی و خنجر مرصع برای تو نمیفرستادم. عاشق جمالت نبودم.
وزیر شما مگر کیست که میداند من امیر ارسلانم؟
او در علم ستاره شناسی و ریاضیات قرینه ندارد و در رمل و استرلاب دانسته است.
وزیر شما مرا در لباس پادشاهی روم دیده است یا از روی حدس و گمان میگوید؟ قد و قامت و جمال دلیلی نیست که من امیر ارسلانم.
جوان، نه چنان است. ما تا حرفی را درست نفهمیم نمیگوییم، خصوصا در خدمت پادشاهان عرض نمیکنیم. من تو را از بخت و اقبال و ستاره بلندت شناختم، نه از زیبایی جمال و قد قامت و شجاعتت. من از زمانی که متولد شدی تا به امروز را میدانم. فقط نمیدانم چطور شد که قمر وزیر با ملکه به دست فولاذره دیو گرفتار شد و تو چطور به شهر لل رسیدی و پیر پار دوز تو را دید و سگ را نجات دادی و سگ او را زخم زد و صبح تو را گرفتن و باقی ماجرا. جوان، متحیر شدی؟ جواب مرا بده. میخواهی دلیلی واضح بیاورم که حرف مرا نتوانی کتمان کنی؟
حاضرم هر نوعی که میخواهید امتحانم کنید.
بسیار خوب، همراه هم بیا. خانه ظلمت خراب شود. خب ببین این چیست؟ لاف را کنار بزن و ببین. او را میشناسی؟
نه، نمیشناسم.
عجب جوان سخت دل و خیره سری هستی. پس برای چه میخواستن در شهر لعل تو را دار بزنند؟
به تهمت دزدی گرفته بودند.
جوان، مشت بر سندان زدن حاصلی ندارد. هرچند بر سیاه دل چه سود خواندن وعظ، نرود میخ آهنین بر سنگ. بسیار خوب، من این پیر را به هوش می آورم. اگر تو را شناخت و گفت این پسر راست میگوید و ارسلان نیست، میدهم همون افرید که تو را آورده دوباره ببرد به ولایت خودت بگذارد.
باشد، قبول میکنم.
پیر مرد، پیر مرد، برخیز قدری چشمت را باز کن که خبر خوشحالی برایت دارم. برخیز، آن که مقصود تو بود را آوردم. برخیز ببین، ببین همون کس است یا نه.
آصف وزیر، کجاست آن ناجوان مرد سنگ دل بیمروت؟
همین جاست، بالای سرت ایستاده است.
امیر ارسلان، امیرم، مادرت به مریت گریه کند که از ساعتی که قدم به دروازه فرنگ گذاشتی برای من خودت بلای پی در پی فرستادی تا مرا به این روز انداختی. خودت را گرفتار صد هزار گونه بلا و مهنت کردی. کاش به دنیا نیامده بودی.
مرا معذور بداری پدر، شما را نمی شناسم و ندیدم.
جوان پیشور، هنوز سر حرف خودت هستی و نام خود را فروش نمی دهی. خواهی کار را خرابتر کنی. چقدر در تماشا خانه فرنگ با تو سر و کله زدم و چقدر التماست کرد. انقدر فریب قمر وزیر را خوردی و به من نگفتی تا کارت به اینجا کشید. من به اندازه کافی در حق تو نیکویی کردم، یک چشم خود را در راه تو گذاشتم و تو در آخر مزد مرا دادی و آن سگ را نجات دادی و مرا به این درد مبتلا کردی که درمانش جز مرگ نیست.
ای پدر مهربان، الهی نامم از صفحه روزگار بر افتد و هر دو چشمم کور شود که تو را به این روز نبینم.
چه از روز اول قلم قدرت بر پیشانی شخص رقم زد، همان می شود و غرور و جهالت و نادانی تو را برون داشت. الحذر از مکر قمر وزیر که پیر 70 ساله را گمراه می کند. تو که جوان بی تجربه و نادانی، عمرت به دنیا بود که تو را نکشت. بگو از ساعتی که تیر به چشم قمر وزیر زدی و گریخت، چطور شد که تو را نکشت و تو کجا گریختی؟ به سر تو چه آمد؟
همون ساعت که تیر به قمر وزیر زدم، یک سیلی بر بناگوشم خورد و بیهوش شدم. چون به هوش آمدم، خود را در بیابانی دیدم. سه روز بعد به باغی رسیدم. قمر وزیر ملکه را در آنجا به چارمیخ کشیده بود. هرچه فرخ لقا گفت برو، گوش به حرفش ندادم. قمر وزیر خواست مرا بکشد که دستی آمد قمر وزیر و فرخ لقا را برد. بعد آواره بیابان شدم تا به کوهی رسیدم. قلعه دیدم، وارد قلعه شدم و به قدر چند هزار نفر آدم سواره و پیاده دیدم که صف سلام کشیدند. همه سنگ بودند. پادشاهی بر تخت نشسته بود با وزیر و امیرانش، همگی از سنگ. چاهی در وسط قلعه بود. شب شد و پشت درختی پنهان شدم. دیوی قوی هیکل آمد و سگ بزرگی را زنجیر به گردن آورد و 500 تازیانه بر او زد. پس از آن رفت تختی آورد که دختری بر آن نشسته بود. او را به سگ سپرد و رفت. بعد نقابدار سیاه پوشی آمد، با سگ زل و خورد زیادی کرد. بیرون آمدم و سر از شهر لال در آوردم که تو مرا دیدی و پیش خود طلبید.
همه را راست گفتی به غیر از یک.
به جلال خدای عالم که یک کلامش را دروغ نگفتم شمس وزیر.
این که گفتی به قلعه سنگ رفتم و افریت را دیدم دروغ است. کسی را زهری رفتن به آن قلعه نیست، به خصوص تو که فولاد زره به خونت تشنه است.
راست گفتم، به این نشان که صدایی از درون چاه قلعه مرا به نام صدا کرد و گلوبند فرخ لقا را برایم بالا فرستاد. من گلوبند را به همراه دارم. میبینی؟
خدا را شکر، به نازم به بخت و اقبالی که داری. این گلوبند جان تو را خرید و تو را از شر آن سگان افریت حفظ کرد. چه خوب که گردن بند از دست فولاد زره بیرون آمد. خطرش را بدان که تو را از بلایا محفوظ می دارد و جاها به کارت می آید. آصف وزیر، من دیگر احوالی ندارم. مرا به حال خود مگذارید. حالا که او را شناختید، شما و پادشاهان چرا باید به او بگویید.
فرزند، الحمدلله که چشمم به دیدار تو روشن شد. امیدوارم همه ی آرزوهای من برآورده شود.
قربانت کردم، در این تخت دیگر چه کسی خوابیده است؟ شمس وزیر کجا بود؟ او اینجا چه میکند اقبال شاه؟
این تخت دست راست که میبینی نوجوان پسرم است که زخم شمشیر زمردنگار خورده است. آصف وزیر،
بله؟
تمام حکایت را به طور مفصل برای امیر ارسلان بگو.
اطاعت پادشاه. جوان، من که میبینی آصف وزیرم، پدر اقبال شاهم که او آب بی مصلحت من نمیخورد. منجم و اخترشناسی مثل من وجود ندارد. شمس وزیر و قمر وزیر هر دو شاگرد من هستند و چنان شدند که در هر علمی از من داناتر شدند و قرینه ندارند. شمس وزیر مسلمان شد و خوب از آب در آمد. قمر وزیر ما کافر و بدزاد شد و من محض مسلمانی شمس وزیر را بیشتر دوست می دارم. قمر وزیر عاشق جمال فرخ لقا دختر پتروس شاه شد. خواستگاری کرد، جواب رد شدید. قمر وزیر غضب کرد. هر شب به علم سر به قصر دختر می رفت. پتروس شاه فهمید و چاره کار را از شمس وزیر خواست. شمس وزیر نزد من آمد و امداد خواست. من این 12 دانه یاقوت را که اسمها بر آنها نقش کرده بودم به گردن منظربانو دختر ملک شاهرخ شاه پری بود از او گرفتم و از نو طلسم بند کردیم، دادیم به شمس وزیر به گردن فرخ لقاب است. قمر وزیر کارش مشکل شد. هیچ کس هم جز تو نمیتوانست گردن بند را از گردن ملک باز کند.
چرا این گونه شد؟
برای اینکه تلس را به نام تو بسته بودم. تا اینکه تو به فرنگ آمدی و قمر وزیر تو را فریب داده گلوبند را باز کردی. او گلوبند را با فرخ لقا دزدید و آخر به دست فولاذر دیو گرفتار شد. دوم اینکه این جوان که در بستر خوابیده و زخم شمشیر دارد پسر اقبال شاه است و ملک فیروز نام دارد. 2 سال پیش از این عاشق گوهرتاج دختر ملک لعل شاه شد. پدر قبول کرد و عروسی برگزار شد، اما صبح فردای عروسی ملک فیروز را غرق خون دیدیم و دختر را برده بودند. با 1000 مشقت شاهزاده را به هوش آوردیم و احوال پرسیدیم. گفت در اتاق صدای عربده‌ای بلند شد و عفریتی داخل شد. تا گفتیم کیستی، گفت تو را چه حد که این دختر را بگیری. شمشیر کشید و بر من زد و دیگر نمیدانم چه شد. دیدیم زخم شمشیر زمردنگار است. عروسی به عذاب مبدل شد. ما ملک فیروز را برداشتیم و آوردیم. سوم این که این فولاذره هیله‌گری است که در شجاعت و زور بازو در جهان نظیر ندارد. سحر میداند و مادری دارد که در تمام دنیا نظیرش از سحر به هم نمیرسد. مادر او تن فولاذر را طلسم بند کرده است که هیچ حربه‌ای بر بدن او و مادرش کار نمی کند مگر شمشیر زمردنگاری که بر کمر خود فولاذره بسته شده است. همین که قمر وزیر ملکه را دزدید و تو را گرفت در اون باغ و می خواست بکشد، فولاذره آمد ملکه و قمر وزیر را ربود و به قلعه برد.
فولاذره چرا چنین کرد؟
او عاشق فرخ لقا شده بود. قمر وزیر به او گفت برو ارسلان را بیاور. برای اون که مادرش خبر داده بود که کشنده او ملک ارسلان رومی است و فولاذره 1 سال است که تو را جستجو می کند. اون سگی که تو دیدی قمر وزیر بود و شمشیری که فولاذره به دست سگ داد که نگهبانی اون زن بر تخت نشسته را بکند همون شمشیر زمردنگار است و آن نقابدار سیاپوش که دیدی شمس وزیر بود که آمده بود زن لعل شاه را نجات بدهد. شمس وزیر جرأت کرد و پیش رفت و آن شمشیر را از قمر وزیر گرفت و اسیرش کرد و به شهر لعل آورد. منتظر بود تو بیایی تا شمشیر را به دست تو بدهد و به جنگ فولاذره بفرستد که توی بی مروت آمدی و بروز ندادی امیر ارسلانی، که باز فریب قمر وزیر را خوردی و او را نجات دادی و او با شمشیر شمس وزیر را زخم زد و رفت.
پدر به من بگو آن جوان که در قلعه سنگ شده است با وزیران و سپاهش چاره ای دارد و کسی می تواند آنها را از صورت سنگی نجات دهد؟
اینها همه بسته است به کشته شدن فولاذره و الا تا قیامت سنگ خواهند بود.
این فولاذره عجب بلایی است. آیا کسی هست که بتواند علاج وی را بکند؟
هیچ کس از جن و پری و دیو و بنی آدم. کشنده فولاذره نیست مگر تو. البته در صورتی که شمشیر زمردنگار در دست تو باشد. ای ست حیف که حرف شمس وزیر را گوش نکردی و شمشیر را به باد دادی.
حالا تکلیف من چیست و چه باید کرد؟
اگر دست گل آخری را به آب نداده بودی و شمشیر در دستت بود، ما سپاه سال می دیدیم و تو را به جنگ فولاذره می بردیم و او را می کشتی. اول از همه یارت فرخ لقا را نجات می دادی و پس از اون قمر وزیر را می گرفتی و افریت مادر فولاذره را می کشتی و از مغز سرشان برهم درست می کردم و بر سر ملک فیروز و شمس وزیر می گذاشتم و اینها خوب می شدن و گوهرتاج زن ملک فیروز و منظر بانو مادر ملک شاپور را نجات می دادی. خاکستر فولاذره و مادرش را به صورت ملک شاپور می پاشیدیم، اونها شکل سنگ خلاص می شدن. حالا که شمشیر زمرد نشان در دست تو نیست، کاری از تو بر نمی آید. ما هم دیگر کاری با تو نداریم. چند روزی در این شهر بمان، استراحت کن و بعد برو آسوده بر تخت سلطنت خود بنشین و هیچ خیال نکن که در این دو ساله این همه مشقت کشیدی و فرنگ و خاک پریزاد را دیدی.
فرخ لقا را چه کنم؟
بگذار تا زنده است به دست فولاذره اسیر باشد که نجاتش ممکن نیست.
آصف وزیر، عجب حرفی میزنی. من از سلطنت روم به تاق ابروی فرخ لقا دست کشیدم، حالا او را در چنگ دیوان گرفتار و اسیر بگذارم و بروم در روم پادشاهی کنم؟ دنیا بی فرخ لقا به چه کار من میخورد؟
چاره دیگری نداری امیر سلام.
شما مرا آوردید و همه حکایت را برایم گفتید، حالا میگویید برو؟ تا نروم به جنگ فولاذره و او را نکشم و فرخ لقا را نجات ندهم و همه کارها را صورت ندهم، آرام نمیگیرم.
خود را به کشتن میدهی جوان؟
یعنی من زنده باشم و یار من اسیر و گرفتار دیوان باشد؟
امیر سلام، فولاذره الماس خان و سام خان فرنگی نیستن که به این آسانی بگویی او را میکشم، چنین و چنان میکنم.
مگر نمیگویید کشنده فولاذره منم؟
بلی تویی، اما با کدام شمشیر؟ برو جوان، برو و خودت را به کشتن نده.
زندگانی برای چه خوب است؟ اگر فولاذره در میدان مرا نکشد، این غم مرا هلاک خواهد کرد. اگر واقعا راست میگویی که کشنده دیو منم، بی شمشیر هم میتوانم او را بکشم. تو باید مرا به جنگ با فولاذره ببری، یا او را میکشم یا کشته میشوم. اگر شما لشکر نکشید، خود به تنهایی خواهم رفت. حالا هر فکری دارید بکنید.
هرگاه شمشیر زمرد نشان به دستت رسید، این کار را بکن. همه معطلی من محض شمشیر است. شمشیر
پادشاه، تو را به خدایی که این تاج و تخت را به تو داده، مرا روانه کن به جنگ فولاذره بروم. اگر سپاه نمیدهی، مرا تنها روانه کن.
پدر، دیگر تأمل در این باب جایز نیست. من دیگر نمیتوانم تأمل کنم. برو، هرقدر مقدور میشود لشکر جمع کن.
به چشم سرور.
ساعت 7